ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجلس شورای اسلامی برای دومین روز به بررسی صلاحیت کابینه حسن روحانی پرداخت. دولت اسرائیل تصمیم گرفته تا به خانه‌سازی در شرق بیت المقدس و کرانه باختری ادامه دهد. و نخست وزیر پاکستان خواستار شروعی تازه در روابط با هند شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. در ادامه بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی حسن روحانی روز سه‌شنبه، 6 تن از وزیران پیشنهادی از خود دفاع کردند. محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که عصر دوشنبه دفاع از خود را آغاز کرده بود، روز سه‌شنبه هم ادامه داد. سپس علی طیب نیا برای سمت وزیر اقتصاد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، محمود علوی وزیر اطلاعات، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و محمود واعظی برای ارتباطات فناوری اطلاعات به دفاع از کارنامه و برنامه‌های خود پرداختند. حسن روحانی 18 وزیر را برای عضویت در کابینه‌اش به مجلس معرفی کرده است. حسن قاضی زاده هاشمی وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری جدید ایران برای وزارت بهداشت روز سه‌شنبه در دفاع از خود گفت که تأمین سلامت وظیفه حاکمیت است که باید زیرساخت‌های آن را فراهم کند. او محور برنامه‌های خود را تأمین حفظ و ارتقاء سلامت همگانی با تأکید بر خدمات پایه بهداشتی، توسعه شبکه بهداشت و درمان کشور و بیمه فراگیر اعلام کرد. همچنین وزیر پیشنهادی امور خارجه میگوید که سیاست خارجی باید از هیجانات روزمره و ادعاهای هزینه‌ساز به دور باشد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در جریان بررسی صلاحیتش در مجلس شورای اسلامی، اعتدال را حاصل خودباوری و اعتماد به نفس و تندروی را نمود بارز ضعف دانست. آقای ظریف در پاسخ به شبهات برخی نمایندگان همچنین گفت که در 6 سال گذشته فقط در ایران مانده و حتی یک لحظه هم فکر خروج از ایران را نداشته است. و اما وزیر پیشنهادی اطلاعات از رهبر جمهوری اسلامی به خاطر تأیید تصدی وی در وزارت اطلاعات سپاسگزاری کرد. محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات در دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه در مجلس در دفاع از برنامه‌های خود وزارت اطلاعات را مقتدرترین تشکیلات امنیتی در خاورمیانه و دنیا خواند، اما همچنین اضافه کرد که عبور از احکام شرع را به هیچ توجیهی نخواهد پذیرفت. او افزود گره خوردن اقتدار با اخلاق و قانون را ضامن آرامش و فضای روانی پاک در جامعه می‌داند. و اما در همین زمینه و در مورد وزیر پیشنهادی اطلاعات، دقایقی پیش با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که برنامه‌های ارائه شده از سوی محمود علوی برای وزارت اطلاعات چقدر با برنامه‌های وزرای پیشین اطلاعات متفاوت است. مجید محمدی:
بخش‌های زیادیش بسیار شبیه به برنامه‌هایی است که وزرای سابق اطلاعات مثل آقای اژه‌ای یا آقای یونسی یا دیگران مطرح کرده بودند. اما با توجه به تغییر فضای سیاسی و برنامه‌ای که دولت آقای روحانی ارائه کرده، من چند تفاوت کوچک می‌بینم. یک این که ایشون تصریح داشتند که وزارت اطلاعات برای افراد پرونده‌سازی نمی‌کنه و به دادگاه خط نمی‌ده، کاری که در طول وزارت آقای مصلحی و قبل از اون آقای اژه‌ای در 8 سال گذشته انجام شد، بالاخص در دوره‌ای که جنبش سبز سرکوب می‌شد، این کاری بود که ماموران اطلاعاتی می‌کردند. نکته دوم، بحث تجسس رو ایشون برش تأکید کرد و عدم مداخله در حوزه خصوصی زندگی مردم که وجه اجتماعی داره و تا حدودی هم اهمیت داره در فضای امروز جامعه ایران. و وجه سوم که بعد اقتصادی داره، به نظر من ایشون تأکید کردن بر آرامش روانی جامعه که این در جهت تسهیل فضای کسب و کار هست با توجه به شرایط اقتصادی دشواری که امروز جامعه ایران داره دنبال میکنه.
به همین نکته آخری که شما اشاره کردید، آقای محمدی، آقای علوی در مجلس خیلی بهش تاکید داشت، همون مسئله امنیت نرم، و گفت که بیشتر اولویتش امنیت نرم هست تا امنیت سخت. چقدر اجرای این برنامه، یعنی غیر امنیتی کردن فضای سیاسی کشور، شدنیه و از دست وزارت اطلاعات برمیاد؟
وزارت وزارت اطلاعات تنها یکی از سازمان‌های اطلاعاتی است در ایران که تحت مدیریت قوه مجریه است و تحت نظارت مجلس است. ما دستگاه‌های اطلاعات موازی داریم در ایران که در سپاه، در نیروی انتظامی، حتی در قوه قضاییه به اسم حفاظت اطلاعات اینها کار می‌کنند و همه تحت نظر دستگاه رهبری هستند. این دستگاه‌های اطلاعاتی اگر در مواردی یکیش مسیری کاملاً متفاوت با دیگری داشته باشه، معمولاً دستگاه‌های اطلاعاتی دیگر فعالیت‌ها یا مأموریت‌های مورد انتظار از سوی دستگاه رهبری رو اونها بر عهده می‌گیرند. به عنوان یکی از سازمان‌ها که البته سازمان نسبتاً پررنگی هم هست، قدرت داره، اگر تصحیحاتی در این سازمان صورت بگیره، طبعاً هم در فضای سیاسی جامعه ما اثراتش رو خواهیم دید، هم در عکس العمل دیگر سازمان‌های اطلاعات موازی می‌تونیم تأثیرش رو ببینیم. در تخریب‌هایی که انجام می‌دن یا در خرابکاری‌هایی که انجام می‌دن، می‌شود اونجاها این تقابل‌ها و رقابت‌ها رو مشاهده کرد.
آقای محمدی، در بخشی از صحبت‌های آقای علوی، ایشون تعریف بعضی از مفاهیم کلیدی در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی مثل خودی و غیر خودی یا فتنه و انحراف رو منوط به تعریف رهبر جمهوری اسلامی از این مفاهیم کردند. ارزیابی شما از این صحبت وزیر پیشنهادی اطلاعات چه هست؟
این یکی از نقاط نگرانی شدید کسانی است که در جامعه ایران فعالیت سیاسی، فعالیت اجتماعی دارند. متاسفانه تعاریفی که آقای خامنه‌ای از خودی غیر خودی، فتنه، انحراف، جنگ نرم، این گونه مفاهیم عرضه کردند، همه در جهت تنگتر کردن فضای سیاسی جامعه ایران بوده و همین هاست که به فضای امنیتی که آقای روحانی در دوره کارزار انتخاباتی خودشون بهش اشاره کردن، به اون فضا منجر شده. اگر آقای علوی بخواهد از چارچوب‌هایی که آقای خامنه‌ای در ذهنش داره نسبت به این مفاهیم استفاده کنه، این فضای امنیتی موجود رو حفظ خواهد کرد. ما اصلاحی در رفتارهای وزارت اطلاعات، حداقل در برخورد با فعالان سیاسی و روشنفکران، فرهنگیان، دانشجویان، در این حوزه‌ها تفاوتی احساس نخواهیم کرد.
گفتگویی بود با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، درباره برنامه‌های وزیر اطلاعات پیشنهادی دولت حسن روحانی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق سلطنه رو آوردن پایین، نه بنده، نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 از رادیو فردا.
شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. همزمان با شدت گرفتن تنش‌ها میان هند و پاکستان، نواز شریف نخست وزیر پاکستان خواستار شروعی تازه در روابط میان دو کشور شد. دولت از یک هفته پیش پس از کشته شدن 5 سرباز هندی به دست مردان مسلح در منطقه کشمیر، تنش میان هند و پاکستان بالا گرفته و به تبادل آتش میان طرفین در دو طرف خط تقسیم کشمیر انجامیده است. دولت پاکستان میگوید در کشته شدن سربازان هندی دخالتی نداشته، اما هند روز سه‌شنبه پاکستان را متهم کرد که نیمه شب گذشته دست به گلوله باران کشمیر زده است. و دبیر کل سازمان ملل میگوید که حملات هواپیماهای بدون سرنشین در چارچوب قوانین بین‌المللی باید تحت نظارت قرار بگیرد. بانگیمون که روز سه‌شنبه برای دیداری دو روزه وارد پایتخت پاکستان شد، در سخنرانی خود در دانشگاه اسلام‌آباد گفت هر کوششی باید به کار گرفته شود تا جلوه اشتباهات و تلفات شهروندان غیر نظامی گرفته شود. پاکستان تلاش می‌کند تا پشتیبانی بین‌المللی را برای جلوگیری از حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق قبایلی این کشور به دست آورد. و روز سه‌شنبه پس از سرگیری دومین نشست مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی در روز چهارشنبه، دولت اسرائیل اعلام کرد که با آزادی 26 زندانی فلسطینی موافقت کرده است. این 26 زندانی فلسطینی نخستین گروه از 104 زندانی هستند که قرار است طی 4 مرحله آزاد شوند. مذاکرات صلح که از سال 2010 متوقف شده بود اخیراً با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا از سر گرفته شد. به رغم خبر آزاد شدن 26 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل هفته گذشته، دولت اسرائیل تصمیم گرفت تا به خانه‌سازی در شرق بیت المقدس و کرانه باختری ادامه دهد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با مئیر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی اسرائیلی و مدرس دانشگاه در تل آویو، ارزیابی و تعبیر او را از این اقدامات دولت اسرائیل در شرایط کنونی پرسیده است. مئیر جاودانفر:
آقای نتانیاهو در یک موضع بسیار حساسی قرار داره. اگر جلوی شهرک‌سازی رو بگیره، شاید احزاب محافظه‌کار که شریک دولتش هستن از دولت خارج بشن، استعفا بدن و این باعث متلاشی شدن دولتش بشه. اگر با شهرک‌سازی ادامه بده، شاید آقای عباس از مذاکرات منصرف بشه. در موضع بسیار حساسی از آقای نتانیاهو داره سعی میکنه که هر دو طرف رو بینشون توازن پیدا بکنه. تا چقدر آقای نتانیاهو میتونه موضع رو حفظ بکنه، به نظر من تا مدت زیادی نمیتونه، چون هر دو طرف بالاخره یکیشون از آقای نتانیاهو خسته خواهند شد و احتمالش وجود داره که در آینده نزدیک ما در اسرائیل یا اینکه انتخابات جدید داشته باشیم یا اینکه آقای عباس میز مذاکرات رو ترک بکنه.
واکنش مردم و رسانه‌های اسرائیل به سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها و همزمانی اون با اثر گرفتن ساخت و ساز در شرق بیت المقدس و کرانه باختری چی است؟
واقعا بستگی داره شما با چه روزنامه‌هایی رو بخونید. روزنامه‌های محافظه‌کار مثل آروتشه و که در مناطق اشغالی قرار داره، اونا کاملا موافق هستن که دولت داره با ساخت و ساز ادامه میده، ولی روزنامه‌های چپگرا، مخصوصا روزنامه هارتس یا حتی روزنامه‌هایی که اعتقاد سیاسی مرکزی دارن مثل تایمز آف اسرائیل یا معریف یا یدوت‌آخرونوت، حتی اکثریتشون ابراز نگرانی کردن، چون اینها باعث صدمه زدن به روابط بین اسرائیل و آمریکا میشه. شاید این شهرک‌سازی‌ها در آینده تبدیل بشن به یک عامل موجه برای تحریمات جدید اتحادیه اروپا علیه اسرائیل. نگرانی وجود داره، ولی واقعا بستگی داره که شما با چه کسی صحبت میکنید، چه روزنامه میخونید و اعتقاد سیاسی اونها چی هستش.
از سوی دیگه محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، تهدید کرده، هشدار داده که اگر در نتیجه این گونه اقدامات اسرائیل فلسطینی ها این بار میز مذاکرات رو ترک کنند، آرمان خودشون رو برای استقلال کشور فلسطین از طریق مراجعه به نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل عملی خواهند کرد. فکر میکنید در آن هنگام واکنش اسرائیل چه خواهد بود؟
دولت اسرائیل سعی خواهد کرد که با کمک آمریکا این اقدام آقای عباس رو خونسا بکنه، ولی به نظر من اگر آقای عباس به خاطر ادامه شهرک‌سازی اسرائیل میز مذاکره رو ترک بکنه، کفه ترازو به نفع او سنگین تر خواهد شد و به نظر من با قدرت جدیدی که آقای عباس خواهد گرفت از این اقدام اسرائیل، شانس این که آقای عباس بتونه تهدیدهای خودش رو به عمل تبدیل بکنه بسیار بالاتر خواهد بود.
مذاکرات صلح قرار دور دومش روز چهارشنبه از سر گرفته بشه. شما چه اندازه خوشبین هستین که این مذاکرات ادامه پیدا کنه؟
اگر آقای نتانیاهو با شهرک‌سازی ادامه بده، به نظر من میتونه در آینده بسیار نزدیک مذاکرات متلاشی بشن، چون غیر قابل قبول هستش. همونطور که برای ما اسرائیلی‌ها غیر قابل قبول خواهد بود اگر آقای عباس کار غیر قانونی میکرد علیه اسرائیل در حال مذاکرات، برای فلسطینی هم همین حکایت صادق هستش.
مئیر جاودانفر، تحلیلگر ایرانی اسرائیلی، درباره آخرین وضعیت مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل میگفت.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 24 دقیقه است و آخرین خبر این بخش خبری رو تقدیم شما می کنم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید کار احداث نخستین فاز نیروگاه اتمی بوشهر به پایان میرسد و فاز اول این نیروگاه رسما به ایران تحویل داده می شود. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، عباس عراقچی روز سه‌شنبه همچنین گفت که مذاکرات با روسیه برای نیروگاه های هسته دیگر و نیز احداث فازهای دیگر در نیروگاه بوشهر در جریان است. اواسط پاییز گذشته فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که قرار است ظرف چند ماه نیروگاه اتمی بوشهر از پیمانکار روسی به پیمانکار ایرانی واگذار شود. شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه. تا حدود 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما میکنم.